اینکه مرحله سومی که مرحوم بو علی حداقل نشو و نمای اثر علمی از ایشون ما داریم، دوره‌ایه که مرحوم بو علی سمت منطق المشرقیین و حکمت المشرقیین اومدن که از حکمت المشرقیینش چیزی در دست نیست جز یه مقدمه، و تو مقدمه اون کتاب ایشون میگه که من تا الان هرچه گفته بودم یکی مشاع بود، یکی هم یه سری آورده های از خودم بر اساس مشاع مشاع بود و الان یه سری آورده ها از خود. اما اینجا میخوام حرف خودم رو بزنم. رشحاتی از این فضای جدید رو در مباحثات و تعلیقات بو علی داریم. مثلا مرحوم بو علی توی تعلیقات تا نگرش صدرایی به علت که ما امروز داریم اضافه اشراق معلول به علت پیش رفته، یعنی صریح عبارتی داریم از بو علی که خداوند متعال به عنوان فاعل قریب سلسله است، یعنی معلول عین الربط که بشه فاعل قریب سلسله بشه. اینها رو هم از مرحوم بو علی داریم. یعنی این دوره سومی بوده، واقعا نابغه بوده دیگه، حالا نمیشه غیر از نابغه چیزی گفت در حق او. اشارات دوره میانیه از این سه دوره‌ای که خدمتتون عرض کردم. لذا در اشارات مطالبی پیدا میشه که این مطالب اثری ازش تو شفا نیست، یا با تلاش باید تو شفا رنگ و بوی از اینها پیدا کرد. این کتاب اشارات. حالا نه ظاهرن خود بو علی، ظاهر از این تیکاش که تاریخه، یعنی خیلی نمیشه اعتماد کرد، اما واقعا نه خود بو علیه، مثل حتی دانشنامه علایی و اینا هم نیست، این خوده. بله عرض کنم محضر شما. اما حالا یه گام دیگه ای بریم جلوتر، یه ذره من بیشتر میخوام عجله کنیم به کتاب برسیم. در فضای مشا ببینید عزیزان، یه فرقی ما داریم با فضای حکمت متعالیه و بدای اونهایی که شما خوندید. اون فرقم اینه، ما در حکمت متعالیه، آقای مطهری توی اصول فلسفه خیلی قشنگ توضیح میده که ملا صدرا هنرش این بود که فلسفه رو ریاضی کرد، از وجود شروع کرد، از واقعیت و هستی شروع کرد، گام به گام چید و اومد جلو، مهندسی کرد فلسفه. در نظام مشا اینطور نیست. فلسفه مشا از ماهیت و احکام ماهیت همیشه شروع میکنه. همین الان کتاب شریف شفا رو که شما نگاه بکنید، کتاب نجات رو که نگاه بکنید، کتاب اشارات رو که نگاه، حداقل این سه تا تألیف بزرگ بو علی رو نگاه کنید، از ماهیت، جوهر و عرض شروع میکنه. خب حالا این مطلب یه تفسیر تعصب گونه عرفانی داره که اینا کثرت بین بودن و صدرا وحدت بین بودن، لذا اینا از جوهر و عرضی شروع کردن که جوهر و عرض تأمین مبادی تصدیقیه موضوعات و علوم انجام میده. جوهر و عرض، اقسام جوهر، اقسام عرض، علوم و باش را بندازیم. یعنی نگاه کثرت بینه. آقای مطهر که این مطلب تو بعضی از کلمات حضرت آیت الله جوادی وجود داره، این قرائت، آقای مطهر رحمت الله علیه میگه که نخیر، در زمان بو علی نه این که ما بحث وجود نداشتیم، اما بحث وجود بحث پرتمطراقی نبوده. از کل مسائل وجودی دو تا مسئله مثل اشتراک معنوی بیشتر وجود نداشتن، لذا زود به جوهر و عرض ختم می شده. اینم یه تفسیره. اما بالاخره حالا با قطع نظر از تفسیرها، اون چی که در واقعیت وجود داره اینه که بالاخره اینا جوهر و عرض دارن شروع میکنن.
این که میگن نقطه آغاز مشا وجوده با تقسیم وجود ممکن و واجب بعد ممکن جوهر،
این رو باید ببینیم. عبارت این نیست، حداقل عبارت در شفا و نجات و اشارات این نیست. اشارات منطقش که بر اساس منهج تقسیم شده، منهجهای دهگانه منطق تمام که میشه، نمطهای فلسفه شروع میشن. نمط اول، نمط دوم، نمط سوم. نمط اولش که تو هم فضای جوهر و عرض و احکام ماهیته، نمط دومش که طبیعیاته، آخر نمط دوم به مسئله مزاج میرسیم که حالا مزاج رو عرض میکنم، حالا نزدیک میشم به میدان میگم. نمط سومش نفسه. خب بذار همین الان بگمش که دیگه تمام بشه، این تیکرم یه اضافه کنیم که وقتی جوهر و عرض درست میشه، خب میدونید مزاج در تفسیر مشائیش اختلاف تفسیر داره. مزاج چیه پیش فلاسفه مشا که تو حرفای فارابی هم هست. فارابی میگفت که خداوند متعال حکیمه، چون از عناصر امزجه مختلفه تشکیل داد و هر مزاجی به راهی رهنمونه. این جمله معروف فارابیه تو اول فصول الحکمش. مزاج چیه پیش فلاسفه مشا؟ من دوستان دارم وارد اصطلاحات فلسفی میشم، هر جا ابهامه بهم بگید توضیح بدم، بنا رو میذارم شما بلدید، جای رو با من بی تعارف باشید که سریع بریم جلو و راحت. یکی از تفاسیر مفید و قشنگ از مزاج صور نوعی است. به چه بیانی؟ خب یادتونه شما تو حرکت خاطرتون هست دیگه، مشا اعتقاد داشته ما یه هیولای اولا داریم که این مادتون مواده، خاطرتون هست دیگه. بعد از هیولای اولا یه صورت جسمیه میاد. چه صورت جسمیه؟ تعریفش چیه؟ قابلیت امتداد در ابعاد سگانه است. که این صورت جسمیه یا جسم طبیعی در مقابل جسم صناعی یا تعلیمی که خود فعلیت ماشیکم خیلی روشاش که فعلیت امتداد در ابعاد ثلاثه. که حالا یه دعوایی داریم بین فلاسفه معاصر، هم یه دعوا وجود داره که آقا کی گفته که مشا گفته این عرضه و کمه؟ ما میگیم کمه دیگه. الان حضرت آیت الله مصباح میگه از هیچ کنون از عبارتهای مشا بر نمیاد که این کمه. که البته اون موقع که ما بدای نهایی میگفتیم تو زمش توضیح دادیم که چرا کمه. حالا هم اگر تو عبارت بهش برسیم میگم براتون، اگه نه اصل موضوع بگیرید که کمه، چون الان نمیخوام بحث اقسام جوهر رو عرض کنیم، نمط اوله. اما نه واقعا گفتن کمه، دلیلم داره، شما فعلا رو این اینو اصل موضوع داشته باشید. خب بعد که این صورت جسمی آمد، این روح هم میشه ماده ثانیه برای عروض صور نوعیه. اون چیزی که فعلیت و شیعه و ما میبینیمش همین صور نوعیه. بعد هر صورت نوعیه ای اقتضای جهتی پیدا میکنه، از صور نوعیه نباتیه، صور نوعیه حیوانیه، یا صورت نوعیه انسانیه. اینا هر کدومشون اقتضایی دارن. مثلا صورت نوعیه نباتیه فلان گیاه فرق داره با این گیاه، فرق داره با این گیاه. میگن مشا که میگفته مزاج، مزاج کلمه مزاج، کلمه مزاج تو مشا چه به وجود اومد؟ وقتی مشا میرسید به صورت نوعیه، اینجا رو پایان تحلیل فلسفی و ورود به علم طبیعی قرار میداد. نه مشا میومد میگفت فلسفه مبادی علوم رو تأمین میکنه، یک هرم منطقی توس فکرش بود. وقتی میرسید به اینجا میگفت آقا اینجا الا هنا تم الکلام فی البحث الفلسفی و خرجنا به صور نوعیه. یه صورت نوعیه داریم، مثلا مال مثلا فلان درخته، صورت نوعیه ای داریم مال فلان درخته، صورت نوعیه ای داریم مال فلان بذره، صورت نوعیه ای داریم مال اینه. خب اینجا میگه آقا حالا تو بیا علم گیاهشناسی بیاد اینا رو شروع کنه تحلیل کردن. کما که صورت نوعیه حیوانیه میرسیدیم، حیوان ها متعدد میشدن، صور نوعیه مختلفه حیوان های متعدد بدیم به جانورشناسی شروع کنه در مورد اینا تحقیق کردن. اینجا یه تعبیری متولد میشد به نام مزاج. گفتن مزاج اون جهتیه، اون جهتیه که این صورت نوعیه اقتضا داره به پیمایه، یه جهتیه که صورت نوعیه اقتضا داره به پیمایه. یعنی این صورت نوعیه که ولش کنیم انرژی داشته باشه برای حرکت، برای رشد، تو این مسیر قرار میگیره، از این لاین خارج نمیشه. لذا اگر نگاه کنید، دارم خلاصه فلسفه مشا میگم به یه معنا، نگاه کنید به کتاب، به نمط قبلتون یعنی نمط ثانی آخرش که بحث فلجهاته، میرسیم فی اختصاصات الامزجه، مفهوم شد آقا؟ بعد از همینجا بحث حرکت رو تأمین میکنه مشا، که حالا البته تو فیزیک جدید ما دعوا داریم که مبدأ میل و حرکت چیه؟ انرژی پتانسیل در درونشه تبدیل میشه به انرژی جنبشی، یا اون انرژی قبلی علت محدثه است و باقی میمونه تا آخر، یا فروضی داریم که تو حرکت باید دعوا کنیم در موردش. عبارتی که از مشا منقوله که خدا رحمت کنه آقای مطهری، میگه حرفای مشا به حرف فیزیکدان جدیدمون نزدیکه، این بود که مزاج شی اقتضای ادامه حرکت داره. مزاج شی اقتضای ادامه یعنی چی؟ یعنی این دونه وقتی توی شرایط قرار میگیره، مزاجش یعنی صورت نوعی اخیرش که علت آثاره، اقتضا داره که تبدیل بشه به خوشه گندو. فقط کافیه عائق و مانعی پیش نیاد تا امکان استعدادی یواش یواش بره تبدیل بشه به فعلیت. با همین مدل مشا حرکت رو هم توضیح میداد. تا اینجا تمام آقا؟ تا اینجا حل شد آقا؟ خب حالا از همینجا مشا یه حرکت طولی دیگه هم قائل بود، من به حرکت رسیدم حالا ادامش میدیم، یه حرکت طولی دیگه هم قائل بود. او حرکت طولی بین چی بود؟ اشتداد صبر. میگو آقا این صورت جسمیه که اومد صورت نوعیه نباتیه میگیره. ببین ما الان داشتیم چی توضیح میدادیم؟ داشتیم این رو توضیح میدادیم، صورت جسمیه میاد صورت نباتیه میگیره به نام مثلا گندم، دیگه از اینجا ادامه پیدا میکنه، یا صورت حیوانیه میگیره به نام مثلا فرس، از اینجا ادامه پیدا میکنه. با هم اینم میشه مزاج، با همین ادبیات ما تا آخر میریم، درست شد؟ خب اما یه حرکت دیگه اینجا وجود داره، یه اشتداد دیگه وجود داره. این شی وقتی صورت جسمیه گرفت اومد تو لامین صور نوعیه، وقتی اومد صورت نوعیه نباتیه رو گرفت، استکمالی باید پیدا کنه که این صورت اشتداد پیدا کنه در صورت حیوانیه. چرا؟ گفتن بخاطر اینکه این حیوانه هم آثار صورت نباتیه رو در درون خودش داره، هم آثار مختصه ای که اونجا وجود نداشت، اشتداد پیدا میکنه. تمام شد؟ خب بعد این صورت حیوانیه دوباره اشتداد پیدا میکنه به صورت انسانی. فقط دو تا مختصه از خصوصیات این اشتداد جدیدم براتون بگم پرونده بسته بشه. دو تا نکته رو مشا فقط اینجا اضافه میکنه تو سیستم فکری خودش. نکته اول روش استدلال. خواهش میکنم دقت کنید، خیلی مهمه، آدرس بهتون میدم، نگاه بکنید به ابتدای و نهایی که خودتون خوندید، فی اثبات صور نوعیت تو باب جواهر و اعراض، مقولات اش فی اثبات صور نوعیه. ببینید دلیلی که اونجا اقامه میکنید چیه؟ دلیل یه کلمه است، اثر. دلیل اثر، صورت نوعیه علت اثره. حالا لذا منطق بگو، منطق کلیات خمس میگفتن عرض خاص انسان چیه؟ عرض خاص انسان زهک. میگفتن زهک معلول صورت نوعیه انسانی است، لذا عرض خاص انسانه، به جایی هم نمیره. اما عرض عام بگو، مشیه. میگفتن مشی که میگید عرض عام، چون واقعا مال صورت نوعیه انسانی نیست، مال صورت نوعیه حیوانیه است. علت، حالا از کجا فهمیدیم صور نوعی متعددن؟ با همین منطق بر اساس اختلاف آثار. چه آثار طولی؟ مثل مش نسبت به زهک، مش هست بعد زهک هم یادش اضافه میشه. چه آثار عرضی؟ یه اثری فلان حیوان داره که این یکی نداره. به تعداد اختلاف آثار ما پی به صور میبریم. الان من با چه منطقی اومدم جلو؟ با اثر، با مزاج. مزاجی که اقتضایی یه سری آثار داره، یه لاینی رو درست میکنه، به قول منطق، به قول فلسفه مشا، جهتی رو باز میکنه که با این جهت شی ادامه مسیر میده. داریم مفردات فلسفه مشا توضیح میدیم ها، این ادبیات. خب یه پله بریم جلوتر. پس مختصه اول از خصوصیات اینجا اینه، صور نوعی با اثر کشف میشه. تمام. دو مشا به خاطر ادله‌ای که تو باب حرکت داشت و شما خوندیده قائل بود به این که دو تا صورت یه جا جمع نمیشه، لذا قانون حرکت کون و فساده، نه لبس فوقه. صورت باید ابین بره، صورت بعدی بیاد جاشو بشینه. خب وقتی ابین میره باید آثارشو با خودش ببره. مشا میگه نه، تو اشتدادهایی طوری نیست. هر کس اینه نفهمیده باشه، بعد اینه میارن به صدرا نسبت، نمیگه صدرا اینو گفته، نه خیلی، خود بوعلی هم از قدیم میگفت. تو اشتداد طولی صورته تعینشو عدس میده، اشراب میشه تو صورت بالاتری، اما کمالش از بین نمیره، لذا آثارش هم سر جا خودش میمونه. من یه درخواست دارم، نگید به تعبیر خاص روح ناطقه، چون این تبدیل واژه ها ممکنه تو هر فلسفه ای یه جور باشه، مثلا این تبدیل کجا بوده باشه. مشا کلمه روح رو به کار نمیبره، آره، حالا نمیخواد بهش برسیم، تازه اسم روح اونجا به کار نمیبره. خب ادامه بدی.
حالا سوالم اینه، این نفس ناطقه ای که برای انسان حاصل شده، این نفس ناطقه ابتدا، نفس ناطقه نبات و بعد حیوان و بعد انسان،
بگید صورت، صورت ناطقیه
ابتدا صورت ناطقیه، صورت نباتی و حیوانی بوده.
حالا همین رو داریم میگیم این بعده، یه اول صورت نباتی و خودش
زمانی مسبوق به اون
زمان. حالا که اول رتبه رو ما بفهمیم، بعد تو زمانم باید بریم، ممکنه یه بخشی از زمان برگرده به اطلاعات فیزیولوژیکی و زیست شناسی ما که ببینیم چه جوریه، یا اطلاعاتی از منبع دیگه ای. اما فعلا رتبیشو ببینیم. بله، اولی باید صورت نوعیه نباتیه داشته باشه تا آثارشو بیاره. آثار نباتیه رو بگو، قوای قاضیه و منمیه و الاخر. بعد باید صورت نباتی، حالا اینجا به خاطر حد وسط حرکت، نه به خاطر حد وسط، با اینجا با یه حد وسط اضافه کنیم که قد ثبت فی محله تو باب حرکت، این صورته باید حدودشو عدس بده، باید فعلیتشو عدس بده تا بتونی صورت دیگه اینجا بشینه. اما اگه این صورت دوم هم عرض این صورت بود، این صورت با کمالاتش میرفت او یکی میومد، اما چون در طوله اشتداد پیدا میکنه، لذا تعبیر اشتداد درست شد، حدودشو عدس میده، آماده میشه برای صورت بعدی. صورت بعدی که میاد کمال قبلی موجوده، صورت جدید اینجا رو میگیره. این معنای کون و فساد. اگر کسی اطلاعات حرکت یادش باشه، بعد باید از من سوال کنه پا لفظ فوق لفظ چی بود دیگه؟ خب همون لفظ فوق لفظ بود که ما یاد گرفتیم، نه او باید یه چی بالاتر بریم. اما این رو بوعلی قبول داره، نه بوعلی، تمام فلاسفه مشاع درجه یکی رو فهمیده، کسی روی دعوا نداره. یه شاهد دیگه بهتون بگم دوستان، این معنا رو به این شکلی که گفتم تو بحث سلسله اجناس و فصول طولیه خوندید، که باز تو بدایه اجناس و فصول طولیه رو مفصل علامه توضیح داد و کذالک تو نهایه، حالا نهایه رو نمیدونم، تو نهایه پایینو بوده خوندید یا نه نمیدونم کدوم قسمت نهایه میشه، تو احکام ماهیت اصلا منطق این که اینا فصول طولی تعقل میکنن و بعد عرض آن بخواست به اون شکلی که خدمتون عرض کردم توضیح میدن همینه. که البته دوستان اگر دقت کنید نکته آخر، این ادبیات و این تفکر خارج از قانون علیت نبود. همه این نگاه ها علی معلولیه، همه این ارتباط بین اجناس و فصول و این اشتدادها علی معلولیه. خب اینم تا اینجا تمام. بریم جلوتر، بریم جلوتر. حالا ما این صور رو و این اقتضاعات رو که گفتیم اسمشو فلسفه مشا میذاره مزاج. پس مزاج چیه؟ همون اقتضایی که تو صورت نوعیه برای شدن وجود داره و مسیر این شدنهای بعدی رو تعیین میکنه. مزاج کلمه نیمه فلسفی نیمه طبیعیه دیگه، از اینجا به بعد میدنش دست علوم طبیعی که برن مزاج شناسی کنن، یعنی اقتضاعات یک صورت رو به صورت کامل بررسی کنن. لذا هم علوم سر سفره فلسفه خواهند. این میشه مجموعه کلیت این نگاهی که مشائین داشتنه. حالا تو این نگاه ما چی با چه در واقع زبانی میرسیم به نفس؟ با چه زبانی میرسیم به نفس؟ دقت بفرمایید. اول یکم از اطلاعات گذشتتون استفاده کنم. شما چگونگی اثبات نفس و تصور نفس رو با ادبیات ماده و صورت یاد گرفتید توی بدایه و نهایه، یا با ادبیات جنس و فصل؟ با جنس و فصل یاد گرفتید. چرا؟ اگه یادتون باشه شما وقتی که خواستید به نفس برسید هم تو احکام ماهیت هم توی اقسام جواهر، همین الان کتاب فلسفه رو باز کنید میبینید که اونجا که میخواد نفس رو توضیح بده در مورد با ادبیات فصل، حد وسط، از حد وسط فصل نشأت میگیره، فصل بسیطه کزاله کزا کزا میرسه به نفس. که الان من نمیخواب استدلالشو فعلا بگم، خواهد فضاش یادآوری بشه. خب مگه صورت و ماده فرقی با جنس و فصل دارن؟ چرا با ادبیات صورت و ماده نیومدیم به نفس برسیم؟ چرا فقط با ادبیات جنس و فصل کار کردیم؟ توضیحی که ما یاد گرفتیم فل جمله اینه که نه، جنس و فصل بحث ذهنیه، ماده و صورت بحث خارجی. خب اگه اینطور باشه خب نفس هم بحث خارجی، بحث ذهنی که نیست. شما هم که میگید که بین صورت و فصل هیچ فرقی وجود نداره، فرقشو به ذهن و خارج معنا میکنید. اگه ذهن و خارج این معنایی باشه که تو ذهن ماست، اگه ذهن و خارج این معنایی باشه که ما بلدیم، پس هویتشون با هم فرقی ها نمیکنه، حیثیتاشون متفاوته. لا اونم لا به شرط از چی؟ هم چیزی که ما یاد گرفتیم اینه دیگه. با یه زبون دیگه بگم، لوری بی اصطلاح. نه آقا من مادرم بختیاری، نگاه نکنید آقا دستم بالا. خب بی اصطلاح، ما مشکلی که داریم اینه، ما این اختلاف لا به شرطی به شرط لایی رو که به هم میزنیم در واقع داریم لحاظی معناش میکنیم. یعنی میگیم یه همونه، به لحاظ به شرط لایی از هم که میبینیمش میشه صورت، به لحاظ لا به شرط از حملی که نگاش میکنیم میشه فصل. یعنی فلسفه رو با اصول اشتباه میگیریم، رفتیم تو عالم لحاظ. درست کردیم؟ یه نگاهی کنید برای اینکه گرم بشه موتورتون به بحث مطلق و مقید. تو بحث مطلق و مقید یادتونه دعوا میکردیم سر لحاظای به شرط لا اله به شرطی و اینا. امام اعلی الله مقامه اونجا که به این فصل میرسه مقدمه ای داره، هم تو تهذیب هست و هم تو مناهج خود امام هست. امام میگه هاشا و کلا که فلاسفه بحث در مورد لحاظ کرده باشد. فیلسوف واقع شناسه نه لحاظ شناس، مگر اصولیه که بخواد در مورد لحاظا صحبت کنه. نه، این تعبیر که صورت به شرط لایه از حمله و فصل لا به شرط از حمله تفسیر واقعیتی داره نه تفسیر لحاظی. ما باید اول تفسیر واقعیش پیدا کنیم بچه ها، بعد وقتی تو اون تفسیر واقعی قرار گرفتیم میبینیم واقعا فصل منشأ یه سری احکامه، صورت هم منشأ یه سری احکامه و در عین این که این دوتا هم یکی هست. در عین این که یکی هست، اون یکی بودن چه گفتیم، اما هر کدوم منشأ احکام واقعی خاص خودشونه. حالا یکی از اون احکام من میخوام برای اینجا برای بحث خودمون استفاده کنم. حواسا رو به من میدید. ما قبل از اون که به نبات برسیم اشتدادهامونو من از نبات، حیوان، انسان توضیح دادم الان، درسته؟ قبل از این که به این نبات و حیوان و انسان برسیم یه چیزی داریم به نام عناصر، یا به تعبیر یونانی استقصاد. درست شد؟ عناصر هم صورت نوعیه دارن، عناصر هم صورت نوعیه دارن. بالاخره مثلا عنصر آهن با عنصر سیلیس متفاوته. یه شیئه، گفتم منطق کشف صورت نوعیه چی بود آقا؟ اثر. یه اثر داره اینم؟ گوگردم یه عنصره، مسم یه عنصره، هیدروژنم یه عنصره، اکسیژنم یه عنصره و هر کدوم اثر خاصه خود داره. حالا باید بحث کنیم در موردش، اما مثلا آب و باد و خاک و آتش مثلا جانم؟
بله،
تو حرفای بوعلی بحث هست. اینا کلیگویی ما میکنیم. حالا من به حریم طب نزدیک نمیشم ها، عناصر اربعه و از این حرفایی که حالا ما این که از مشکلاتمون نشناختن ترابط بین علوم تو نگاه مشا و نگاه قدیمه. اونا طبشون با نجومشون با فلسفهشون همه اینا با هم ست می شده، پایه داشته، مدعیان که اینا رو هم جواب می داده، مهندسیشون هم تو همین فضا بوده. خاطرات مثلا ابن خلدون و اینا معروفه دیگه، تو ساختن شهر بغداد و چی و اینا. یعنی اینا با هم یه منظومه ای داشتن که حالا ما هم باز ازشون بیگانه ایم فعلا، حالا نزدیک نشیم، اما بالاخره ما یه سری عناصر داریم که حالا قطعاً هر چی میخواد به وجود بیاد از این عناصر خالی نیست. خب بچه ها دنبال چی بودن؟ من گام هامو ببین، من چون نمیتونم اگه طرف اگر بخوام وارد بحث جوهر و عرض بشم شما رو تحریک کنم که یادتون نیست باید بگمش، این دفعه تا آخر سال میکششه و نفس نمیخونید. یه طرف هم نگمشون همینطوری رو هوا میریم. یه شاهرای بین اینا باز کردمه به نظر خودم که این شاهراه تا حدی که نفس رو تأمین کنه میبردمون جلو. وارد فلسفه مشروع هم نشیم، ایتحلا هم بذاریم برای بدایه نهایی، یعنی اونجا که احکام ماهیت تو جوهر هر از خوندیمه. دوباره برگردیم چی شد؟ ببین من اولش اومدم این مراحل سگانه رو توضیح دادم، اشتداد توضیح دادم، خواستش رو توضیح دادم، بعد اومدم گفتم حالا فرق صورت و فصل چیه؟ گفتم یه سری فرق هست لحاظی نیست. گفتم او فرقه هرچی هست که حالا ما نمیدونیم چیه یه اثری داره برامون. از کجا میگی؟ من دلیل حالا هذا الادعا یه اثری داره. اثرش چیه؟ قبل از اینها یه صورت نوعی دیگه وجود داره به نام عنصر، صورت عنصری. اون صورت عنصری پیش فلاسفه تو خدا با من بیاید. اون صورت عنصری آخه هم دارم میگم هم نمیگم، اما را هم راحت الحلقومش میکنم. یه بار اجناس فصول طولی تعقل کنیم، این حالت لحاظی نگاه کردن چون توبه کنیم بیاییم بیرون دیگه. این نگاه اجناس و فوز، این نگاه در واقع اشتداد قبلش صورت عنصری داره، اما صورت عنصری اسمش صورته، بهش نفس اطلاق نمیشه. یعنی ما تو عنصر تعبیر صورت داریم، تعبیر مزاج هم داریم. یعنی این صورت اقتضای یه سری آثار برای خودش داره، مبدأ میلش ای بره، ای اتوش در نمیاد. مثلا این عنصر حار ذاتن نمیتونه وارد بشه، این عنصر یابسه نمیتونه رطوبت بگیره تو عناصر. خود اونا توضیح میدن این رو، دارم ادبیات. خب اما کلمه نفس نمیاد اینجا، اما این صور که میاد هم به اینا میگن صورت، هم به اینا میگن مزاج، هم به اینا میگن نفس. دقت کردید؟ خب حالا گام بعدی، وقتی ما با نگاه صورتی صورت نگاه میکنیم به این مسئله، با نگاه صورت یعنی ماده صورت به قصه نگاه میکنیم، همونی که شما بهش گفتی خارجی به شرط لایه از هم، وقتی با اون نگاه دارم اصطلاح در میخوام تصورش کنید ها، وقتی با نگاه صورت به مسئله نگاه میکنیم میگیم که اینجا رابطه کون و فساده، تا صورت قبل نره صورت بعد جاش
نمیاد.
نگاهمون تباینی میشه، ای برود او بیاید. لذا شما دقت کنید تو فلسفه مشا اسم صور طولی نمیشنوید، یعنی برید تو کتابای مشا سرچ کنید صور طولی ندارید، اما فصول طولی دارید. او اشتدادی رو که داشتم خدمتون توضیح میدادم با ادبیات جنس و فصل فلسفه مشا توضیح میده، لذا اینو تو احکام و ماهیت میارن براتون، نه تو اقسام صور و احکام صور. تو رو خدا بدایه رو نگاه کنید، اینو تو ذیل احکام و ماهیت که ماهیت جنسی و فصلی و نوعی بعد هر کدوم تقسیم میشن به اقسامی میخونیم، اما هیچ وقت با ادبیات صورت و ماده وارد این چنین بحثی نمیشیم. لذا هیچ که اشتداد صور نمیگه، کلمه اشتداد صور مال ملا صدراه، مال لبس و فوق لبسه. مشرا میگه صور با هم متباینن، تا یکی نره دیگری نمیاد، اما با نگاه فصل که به قصه میره وارد میشه از این زاویه میگه که نه، فصول طولیه داریم، فصل قبل کمالاتشو میده به فصل بعد خودش میره. پس ببینید قصه فصل غیر از قصه صورته واقعا. ببین الان من کار به لحاظ ندارم، ما داریم خارج رو توضیح میدیم، خارج رو با حیث فصل که توضیح میدیم احکامی داریم براش میگیم، که با حیث صورت توضیح میدیم احکام دیگه ای میگیم. من دارم علمی سیر میکنم، یعنی از آثار و احکام میخوام بفهمید اینا با هم یه ذره فرق داره. دوتاش هم در مورد خارجه، یعنی حتی فصل و جنس هم که میگیم در مورد خود شیء خارجی داریم حرف میزنیم. خب
تو این نگاه
خیلی خوب، بریم سراغ نفس. پس آقا از فضای صورت و مزاج در میایم، میریم تو فضای فصل، با ادبیات فصل میایم جلو. تو این ادبیات بسم الله الرحمن الرحیم، مشا میگه که یکم برگرم عقبتر، مشا میگه که ما تو طبیعیات، تو طبیعیات هر کدوم از اینها عناصر با تمام افرادش، نباتی، حیوانی، اینا هر کدومشون یه مزاجه، که این مزاجه چیه؟ مزاجه در عناصر یک صورت نوعی است، یه مزاجه در نبات که میاین، این نبات خارجی، این گیاه خارجی مجموعه ای از عناصر رو با هم جمع کردنه، مجموعه ای از عناصر رو با هم جمع کردنه. حالا یک دعوای پدر مادر داری تو طبیعیات، فکر میکنم تو نمط 22، توی فصل 22 نمط 2 ماهی بحثو داشتیم، تو ذهنم تقریبا اونجا او حدوده، تو همین اشارات اونجا یه دعوایی داریم سر این که اصلا چجوری یک موجود پیشرفته که مرکبی از عناصر و هر عنصری هم برای خودش مزاج خاص خودش رو داره، این تک مزاجی میشه؟ آیا اون مزاجها با هم ترکیب میشن یا اون مزاجها با هم کسر و انکسار میکنن یکی باقی میمونه، یا اون مزاجها با هم تجمیع عددی میشن یکی غلبه میکنه بر دیگری؟ یعنی مثلا 6 تا عنصر آبی داریم، 7 تا عنصر بادی داریم، مزاجش بادی میشه مثلا. خود این یه دعواییه، کجا؟ تو علم طبیعیات. خب ما فعلا کاری به این بحث نداریم با اصل موضوعی که اونجا هست. بالاخره به هر شکلی همه این عناصر، یعنی امزجه متعدده، جمع میشن تو این صورت. معلوم میشه این صورت نباتی درش استعداد و اشتدادی هست فوق عنصر، چون هیچ صورت عنصری نتونست بقیه رو کنار خود در درون خودش جمع کنه و هضم کنه، اما صورت نباتی تونست این کارو انجام بده. پس این رتبتر از اونا بالاتره. تازا معنل اشتداد. ببین من همش دارم مشا میگم، هیچ کنون اصلا از کار و اساکن وجود اینا دارم، دارم با اصطلاحاتی که مشا میگه دارم میام جلو، خب فضای مشا رو اول تعقل کنیم. خب بعد مشا میگه که آقا هر کدوم این صورت ها مگه نمزاج داشتن؟ کیفیت امزجه این عناصر رو ما باید تو طبیعیات بحث کنیم. چگونگی پیدایش این نبات و چگونگی جمع شدن امزجه متکثر عناصر موجود در نبات رو ما باید تو طبیعیات بحث کنیم. بعد همین اتفاق از نبات به حیوان میفته. چون همین اتفاق میفته به این یعنی اشتداد او. پس اینم کجا بحث میشه؟ طبیعیات. تمام شد آقا؟ بعد همین اشتداد پیدا میکنه میاد تو انسان. خب با توجه به این توضیح، باز بحث در مورد انسان، در مورد صورت انسانیه که بهش میگیم صورت ناطقه، که بهش میگیم فصل انسان، فصل اخیرش ناطقیته، نطقم به معنای تعقل کلیاته. دوستان اینم داشته باشید، مشا از انسان تا ما قبل خدا بزرگترین مشخصه موجودات شریف رو تعقل میدونه. درست شد؟ به قدری این مسئله پررنگه، حتی در مورد خدا هم تو عبارات شفا با تعقل خداوند متعال جهات و ما توضیح میدیم. تعقل ذاته، تعقل خلقه، اینطوری میایم جلو. انقدر قضیه آقای محیطی پررنگه که بعضی ها مثل آقای محضر شما عرض کنم مرحوم آسد جلال آشتیانی یا آقای آسد یحیای یسربی یا این آقایون احتمال دادن تو فضای خودشون که این کلمه تعقل و ناطقه یه کلمه سمبولیک باشه، پیش مشا استعاره باشه از یک کمالی، چون اینا همه موجودات شریف رو با مسئله ناطقیت و تعقل توضیح میدن. جنبه های تکثرشون، جنبه های انشاء فعل اونها، همه رو با تعقل توضیح میدن. پس تعقل پیش اینا یه خاصیت زیربناییه برای توضیح دهندگی نسبت به پدیده های خارجی، برای توضیح دهندگی پدیده های شریف. اینم داشته باشید. خب بریم جلوتر. با توجه به این توضیح، چون آخرین صورت اشتدادی صورت انسانیه است، انسان میاد برزخ بین طبیعیات و الهیات قرار میگیره. الهیات چجوریه؟ موجود خدا رحمت کنه آقای مطهری شرح مختصر منظومه وجه تسمیه الهیات بالمعنی الاخص نگاه بکنید. آقای مطهری میگه یکی از احتمالاتی که از قدیم در مورد کلمه الهیات بالمعنی الاخص در مورد الهیات فلسفه دادن اینه که مراد از الهیات یعنی مجردات، یعنی موجوداتی که امکان استعدادی ندارند، امکان وقوعی کافی در تحققشونه. معلومه این جملاتی که دارم میگم؟ خیلی عالی. که مؤید این معنا تقسیمات کتاب بوعلیه. انسان به عنوان بالاترین صورت اشتدادی میشه برزخ، حالا تو شفا تو ضمن طبیعیات میاد، تو اشارات که گفتم تو سنگ وسط رودخونه است میاد یه نمط مستقل میشه بین طبیعیات و الهیات. بود گفتم اشارات وسطه، دقت فهمودید آقا؟ این میشه آخرین صورت اشتدادی و سلام که از توی این سیر استعدادها به وجود اومده. خب حالا با توجه به این توضیح که جای نمط نفس هم معلوم شد، یعنی ما اومدیم تو نمط یک جوهر و عرض تقسیم کردیم، احکامی گفتیم، تو نمط دو اومدیم طبیعیات معلوم کردیم، امزجه و اشتدادها رو فل جمله مقیاسش و ملاکش رو معلوم کردیم که چجوری یه صورتی مثل نباتی میتونه امزجه ی عناصر رو در خودش به بلعه هضم کنه و مزاج جدیدی پیدا بشه. درست شد آقا؟ بعدش هم که کیفیت امزجه رو توضیح دادیم رسیدیم به صورت انسانیه. این سیر، خب حالا اینجا آمادگی داریم ما وارد یه بحثی بشیم به نام نفس، نفسی که قرار نباتی، حیوانی، انسانی رو در بر بگیره. همه نفسن. الان میخوام یکم در مورد این صحبت کنیم که میوه ای باب بشه صورت ناطقه انسانیه. لذا الان نمیتونیم به ضرس قاطع بگیم که در اشارات هم نمط سوم که نفسه جزو طبیعیاته یا جزو الهیاته. اشبه اینه که جزء طبیعیات باشه، چون در مورد صورت نباتی و حیوانی هم داره حرف میزنه. خب خب اینم تا اینجا تمام آقا، اینم گام بعد. یه گام دیگه اضافه کنیم. در اینجا یه نفس دیگه این مشاع داره که اون نفس منطقش غیر از این منطقیه که تا الان داشتم توضیح میدادم. همه ی حرفایی که زدم یه ادبیات بود از اول جلسه قبل تا الان. یه نفس دیگه ای داریم به نام نفس فلکی یا نفس سماوی. در مورد این من یه دو جمله توضیح میدم که بعدم دیگه ببوسیمش بذاریمش کنم. ببینید رفقا، ما واقعیت قضیه اینه که در نگرش گذشته علم نجوم یه علم پررنگی بوده، نه با قرائت رنسانس گونه اروپایی که همه تحت تأثیر بطلمیوس و بعدش هم بطلمیوس هم یه حرفای عجب و جقی زده، این حرفایی که الان گاهی تو کتابای تاریخ فلسفه مثلا غرب یا دوزیست غربی شرقی بعضیا می نویسن. نه، اول من یه دفاعی بکنم. اول ببینید رفقا، این که اینا بیا تو فلسفه غلطه جای خود، اما این که پا حالا یه مش حرفای علکی پلکی بوده که مثلا آسم و ریسمون بافتن، بعد یه بو علی سینایی که اقدر هوش و استعداد داشته که توی 10 سالگی فقه خون، تو 12 سالگی فتوا میداد، تو 12 سالگی طب خون، تو 16 سالگی بزرگترین متن طبی اروپا قانون نوشت، 600 سال بزرگترین متن طبی اروپا بوده، 16 سالگی شروع کرد، 24 سالگی حائز همه علوم زمانش بوده. بعد حالا این بو علی بای هم عظمت اینقدر تحت تأثیر و حرفای علکی پلکی قرار گرفته، این نیست، این قیافه غلط، این خود این تصویر غلط، این تصویر اینو خودفروختگی. یعنی غربی ها خواستن به اون بگن شما تو علوم پایه و فناوری هیچی نداشتید، همه رو اما گرفتید. نه، اینطور نیست. جمله معروفیه که بطلمیوس میگفت که زمین محور عالمه، ها؟ بعد گالیله اومد گفت نه خیر، مثلا خورشید محور عالمه. نه رفقا، این قلعه ادبی اینا همش غلطه. ببینید ما تو نظام نجومی قدیم، تو نظام نجومی قدیم واقعیت قضیه اینطوره، این بندگان خدا این افلاک رو که توضیح میدادن، زمین رو راست، این ظاهر رو ببینید تا من واقعش رو بگم، زمین اوله، بعدش قمره مثلا، بعدش محضر شما عرض کنم عطارده، بعدش زهره، بعدش شمسه، بعدش محضر شما عارضم مریخه، بعدش مشتریه، بعدش زحله، خب بعدش فلک ثوابته، بعدش هم فلک اطلس است. عنایت کنید اونا هیچ وقت ازشون نقل نشده این جمله که زمین محوره. اونا میگن ما از جهت محاسباتی وقتی میخوایم محاسبه کنیم، خب خودمون به عنوان شاخص ایستادیم، شاخص ریاضی خودمونیم، از بالای سرمون که وتد السماء حساب میکنیم، یا از افق طالع مشرقیمون که وتد الشرقه و وتد طالعه حساب میکنیم، تا وتد الغارب، تا وتد الارض، تا وتد السما، این همشن اوتاد اربعه، 4 تا خط فرضی میکشیم، بعد مقدار حرکت این خمسه متحیره رو حساب میکنیم، یعنی عطارد و زهره و مشتری و زحل و شمس و بریخم گفتم ها شمس و قمر میشن آره نیره، خمسه متحیره اینا، اونا هم شمس و قمر، اینا هم میشن سبعه سیاره در واقع به قول اونا. تو این نگاه چون ما وسط ایستادیم داریم حساب میکنیم، ما وسط قرار گرفتیم. نه اینکه ای واقعا محور هستی و عالم و کهکشان و ایناست. کما اینکه این نسبتی که به اونا میدن، میگن ببین اینا هفت تا رو فقط میشناختن، ببین اینا اورانوس و نپتون و پلوتون رو خبر نداشتن. بازی حرف غلطه. اینا اگه خبر نشه فلک ثوابت از کجا فهمیدن؟ اینا انقدر قوی بوده کارشون که اون روز حساب کردن که ثوابت ثوابت که ما بهش میگیم ثابت، یعنی حرکت نمی کنن. تو کتابای تاریخی ابن خلدون میگه کتابی که ترجمه شده بود گفته بود ثوابت مثل مثل سقف آسمان است که به آسمان دوخته شده است، یعنی تکون از جاشون نمی خورن. از بطلمیوس نقل کردن یا از کی نقل کردن که میگفت ثوابت هر 66 سال یک درجه حرکت میکنن، فقط چون حرکتشون خیلی بطیئه اسمشون ثوابته. تا اینطور نیست که اینا خیلی هم همینطوری آبکی و نشنا. تا همین الان هم زیجات نجومی غربی نتونسته بیشتر 66 درجه 66 سال یک درجه رو اثبات کنه برای اینا. یا دعواه، یکی میگه 69 یکی میگه 60. اختلاف محاسباتی زیج بطلمیوس به تحریر خواجه طوسی تو محاسبه برخی از این سیارات با این آقایون غربی، غربی جدید که دیگه با هابل و پدر هابل دارن محاسبه میکنن، اختلاف محاسباتیشون تو ثوامن ثانیه است، یک هشتم ثانیه است. خودی که وقتی هم کار به اینجا میرسه معلومه کدوم درست میگه کدوم غلط میگه. خوام بگم لذا ای بندگان خدا رو ما متهم نکنیم یه حرفای آبکی زدنه، نه اینا ضعیف نبودنه. همین که بو علی تحت تاثیر قرار گرفته یکفی که قوت این حرفا که بو علی که بو علی رو تونسته تحت تاثیر قرار بده. یا این آقای فخر رازی، فخر رازی خود امام المشککینه، گفت 4000 تا برهان برای خداشناسی گفتن، من تو همشون شک کردم. این چقدر ذهنش باهوش بوده قوی بوده. بعد این فخر رازی کتاب نوشته، علامه طاطوی تو المیزان اسم کتابش میاره، فخر رازی تو اون کتاب میگه من از قوت حرفایی که منجمین زدم با تا رفتم تجربه کردم راسته. این فخر رازی که تو 4000 تا برهان خداشناسی تعجب کرده، تو علم نجوم تعجب شاید نکرده. خب بابا اینا نمیشه. من الان این ورشو گفتم چون ما اون ورش نیستیم، میگیم اینا یه حرفای آبکیه، ستای من معلومی چجوریه. نه ما واردش نشدیم، صلاحمونم نی واردش بشیم. نمیدونم اینا از کجا اومده، خیرون لأهله، ولش کن، نمیخوایم من واردش بشیم. اما حواسمون باشه ما هم دچار یه رنسانس غربگرایی جدید نشیم. من الان نکتم مشکلم با غربی هست، مشکلم با ایوریا نیست، نیفتیم تو این فضا. اما تو اون نگاه عزیزان این حکما، وقتم گذشت میذارم خب بریم، 40 دقیقه دیگه مونم بریم که بعد نمازم یه خود دیگه بریم، بریم دیگه اشکال نداره. اینم خب یه ساعت پیدا میکنی، یه ساعتم بعد نماز میخونیم که تمام بشه. عرض کنم محضر شما پس اشکال نداره دیگه. خب بالاخره اشحاف به حقشون ساعت. اونها تو نگاهشون ببینید بزرگوارا، اونا مختصات یه پدیده رو که میخواستن توضیح بدن ایکس، حالا میخواد آقای محیطی میخواد این پدیده یه ویروس و میکروب باشه که تو بدنه، یا میخواد یه اتفاق مثلا خونه سازی باشه، خونه میخواد بسازی، مهندسیه، میخواد ساختمونه بسازی. اینا این پدیده رو وقتی میومدن آنالیز میکردن یه سهم عمده ایشو با آنالیز نجومی میدادن، یه سهمیشو با آنالیز جغرافیای اقلیمی میدادن، اقالیم سبعه، یه بخشیشو به آنالیز طبایع اربعه میدادن. از مجموعه اینها به تحلیل این پدیده دست پیدا میکردن. حالا ظاهرا حاجت هم میگرفتن اون روز، یا نمیگرفتن بر عهده تو علیه، تو کتابا نوشتن که تو نمیدونم خدمتتون عرض کنم از حیات حیوان دمیری گرفته تا تاریخ بغداد و دارالسلام بغداد و کتابایی که ابن خلدون و ماشابه هزالک نوشتنه، برید نگاه کنید. اینا یه تحلیل این چنینی داشتن از همه پدیده‌ها، بعد ازش هم نتیجه میگرفتن. از این تحلیل ها نتیجه بس هست تو داستان رو که شیخ بها گفته بود که میخواید مثلا فلان مثلا چیه بسازید در زمانی که طالع نمیدونم چی از این چیزا هست تو کتابای مثلا کشکولی ما میخونیم. اینا این چنین نگاهی به ماجرا داشتن. بعد از این که نتیجه میگرفتن یه اتفاقی میافتاده. تو رو خدا تحلیل های مثلا غزالی یا فخر رازی اینجا جالبه. فخر میگه آقا اینا تجربه کردن که هر وقت میخوان یه چیزی بسازن که قوت جنگی داره باید تو منصوبات فلک مریخ بسازنش. و واقعا حالا فخر میگه تجربه کردن همین نتیجه میداد. یعنی اگر اون چیزی که برای منصوبات جنگیه تو فلک زهره درستش کردی نمیدونم چرا همش وا میره، پش میره، شعر میگه، عاشقانه، رمانتیکه. اما هر وقت خواستی جنگی باشه باید ببریش تو فاز منصوبات مریخ. حالا مثلا اینا میومدن یه جداولی داشتنه، زمانها رو افلاک تقسیم میکردنه، امزجره رو افلاک تقسیم کردنه. امزجه که توضیح دادم براتون، مزاج که توضیح دادم از عناصر دریادی، غیر از طبایع اربعه رو روی افلاک پیاده میکردن. مختلف. بعد نتیجه میگرفتن. بعد اینجا پایلوت قصه افلاکه، یعنی اونی که بیت القصید عمود خیمه است فلک است. یعنی اگر همه منصوبات زهره رعایت بشه به فلک زهره نچسبه، یعنی مثلا تو ماده زهره، تو ساعت زهره، تو نمیدونم فلان چی زهره مثلا حالا اینا رو درست میکن، اما به فلک زهره ست نشه، این او اثر وار نمیشده. نمیدونم چی به فلک مریخ، اما نمیدونم چیه به حال، من اینا ریز بلد نیستم، کلیت چه دارم براتون توضیح میدم، اثر وار نمیشده. بعد اینجا به این نتیجه میرسیدن که این فلک ها خودشون علتن، مؤثرن، که حالا از جهت فقهی ما رو میبره تو حرفای کلدانیین و اون خطراتی که ما داریم. حالا فرقی باید بین اینا بذاریم، تنجیم کلدانیین کجا با مثلا تنجیمی که اینا داشتنه، کما که مثلا علامه طباطبایی به نظرم ملا احمد نراقی نقل میکنه که فخر رازی تو اول کتابش اینطور گفته و انا بری اون مما یخالف الدین، یعنی اینا مثلا حواسشون هم بوده که این مخالف با دین، حالا این چیه نمیدونیم، من نه بلدمش نه الان اصلا استاد درستی میشه برای اینا پیدا کرد که حرفای اونا رو کامل بفهمیم، یا حالا نیست الان نمیدونیم. اما حالا تو این فضا من حالا میخوام خروجی بگیرم برای این بحث فعلیمون، اینا به چی میرسن بچه ها؟ من همه این توضیحاتم برای این جمله بود. پس فلک یه چیزیه مؤثر، آفرین، علت، آفرین، اما تو رو خدا دقت کنید، این دیگه بیت القصیده قصه است. میگن این فلک مؤثره و علته، میگن بی طبعه، اما یؤثر فی طبعه، بی مزاجه اما یؤثر فی مزاج. زبون فلسفه، حالا فلسفه معاصرتون رو بهتون میگم، یعنی این شبه مجرده، امکان استعدادی نداره خودش، اما افعالی که میخواد بذاره نیاز به امکان استعدادی داره. بعد یعنی چی؟ یعنی بود میگفتیم در ساعت زهره، در برج زهره، در ماده ای که مربوطه به زهره است، در رعیانی هست میذاشتن کنار هم، اینا میذاشتن کنار هم. میگه اینا امکان استعدادی میسازه که فلک زهره تأثیر کنه، اما خود فلک زهره خودش از جنس ماورائه، لذا برا خودش استعداد تصور نمیشه، لذا خودش فعلیت محضه. لذا تو تعاریفشون، حالا بفهمید چرا گفتم که این نفس فلکی جنسش با قبلیا فرق میکنه، چون نفس فلکی اصلا از دل طبیعت و استعداد و ماده اولا و هیولا به دست نمیاد. ببین سیری که با هم اومدیم از اول چی بود؟ من می‌خواستم ذهنتون رو با مدل مشان نقاشی کنم بچه‌ها امروز. یعنی از هیولای اولا اومدیم به صورت جسمیه رسیدیم، جسم تعلیمی باید بیاد، بعد اومدیم رفتیم تو عناصر، بعد اشتداد پیدا کرد به نبات، بعد اشتداد کرد به حیوان، بعد اشتداد پیدا کرد به انسان، اما همه اینا زائیده هیولا و استعداده. اما فلک از جنس عالم ماوراءه، یؤثر به شرط اینکه استعداده، امکان استعدادی فراهم بشه. یعنی به عبارت دیگه، اینا دیگه باید بذاریم برای دکترای فلسفه، اینا تحقیقات بین رشته‌ایه. ممکنه بعداً برسیم به اینکه مشاء هم عقول ارضی قبول داره، اسمشو گذاشته افلاک یا شبه عقول ارضی. فهمیدید کجا رسیدیم؟ خب با توجه به این توضیح، پس افلاک استعداد ندارن، حیم، فعلیتم، علمم، مثل مجردات باید معنا بشن، نه مثل امور مادیه که از دل مزاج و طبیعت و استعداد به وجود میان. حالا اهمیت یه نکته دیگه بگیم، وقتی مادی نیستن صورت آی جانگیر بگو آقا ندارن، اما نفس هستن. اینم شاهد بعدی این که نفس رو چرا اینا با فصل توضیح دادن نه با صورت. دقت کردید کجا رسیدید؟ و همینجا دوباره من فکر کنم این جلسه با تراکم زنون شیخ انصاری شما رو به یه باوری رسوندن که اینا چه بگن صورت چه بگن فصل، نه فصل در مورد زن، صورت در مورد خارج، فصل و صورت هر دو احکام خارجن و تفاوت اینا هم به لحاظ نیست، واقعیه. اما جاهای فصل میاد بازیگر میدان میشه که صورت نمیتونه بازی کنه، مثل فلک. و ما نه برای فلک داریم نفس درست میکنیم، پس نمیتونیم نفس رو با ادبیات صورت توضیح بدیم. صورت ماده میخواد. یادتونه من مشا میگفت احکام ماهیت میگفتید صورت شریکت العله نسبت به ماده است، اما او طرف هم تا ماده نباشه صورت به وجود نمیاد، درسته؟ اما فصل جنسی طور نیست. ما برای عقول هم میخواییم جنس و فصل درست کنیم. دارم یه جنبه دیگه میگم آقا، مگه ما نمیگیم اجناس عالیه ماهیات 10 تا؟ اجناس عالیه ماهیات 10 تا، یکیش چیه؟ جوهر. جوهر تقسیم میشه به چند تا؟ 5 تا. عقل و نفس و ماده و صورت جسمیه و صورت نوعیه. خب حالا عقل مگه نه نوع تحت جوهره؟ خب بدون فصل میشه جنس تبدیل بشه به نوع؟ بدون فصل میشه جنس که جوهره تبدیل بشه به نوعی به نام عقل؟ نه. پس عقل باید تعریف داشته باشه یا نه؟ بله. تعریف مگه نه نیازه به جنس و فصل داره؟ بله. عقل که مال مجرد، عقلی که مال بعد خدا، بعد خدا عقل عالم موجود دیگه ها، نه عقل ما، عقل اون عقل دیگه است، باید به محضرش بریم. اون عقل جنس و فصل داره اما ماده و صورت. پس ببین جنس و فصل باز فرق داره با ماده و دوتاش هم برای توضیح موجوده خارجیه، درست شد آقا؟ لذا ای بندگان خدا، آقا اینا فلسفه نه یه بدایی چی هایی بود ما خوندیم امتحان دادیم، اینا عروض اول حواسشون بود چی دارن میگن که نفس رو میومدن با فصل توضیح میدادن نه با صورت. فتحصل پیش مشا نفس داریم. نفس مشترک لفظیه.
چرا میگن صورت نامیه؟
جانم؟ ایور صورت رو نوشتن، ایور نفس رو نوشتن. یه بار با ادبیات صورت اومدم، بعد رفتم سراغ ادبیات نفس. دیگه نباید بگیم، اما با ادبیات خارج توضیح بدیم صورت میگیم، کما که صورت نباتیه و صورت حیوانی و صورت انسانیه هم میگیم. کجا؟ تو باب حرکت. اما یه جایی این دو تا ادبیات هم جدا میشه. من امروز براتون یه 4-5 تا از مابل افتراق های ادبیات صورت و ادبیات فصل رو گفتم تا بفهمید این یکی دیگه غیر اونه و منطق جدایی داره. حالا بریم سراغ نفس. پس من با این توضیحات رسوندمتون به علل نمد سوم. نمد سوم نفس. بو علی عنوان باب رو دوتا کرده، نفس ارضی و نفس سماوی، کنن نفس مشترک لفظیه. اما خودش وقتی شرح داده گفته نه، اگه منظورتون از کلمه مشترک لفظی، مشترک لفظی به اصطلاح فیلسوفه، بله اینا دو اصطلاحن، اما اگه منظورتون هم مشترک لفظی، مشترک لفظی به اصطلاح ادیبه، نه یه معنای مشترک داریم. یعنی چی یه معنای مشترک؟ یعنی در مقام تعریف که میخوایم این تعریف و جنس و فصل بش بدیم، تا یه جایی از تعریف بین هر دوتا مشترکه. حالا تو اگر نفس رو به اون معنای مشترک میگیری، بعد فصول بعدی سماوی رو از ارضی جدا کنه. اگر هم تا آخر گفتی این یه نفس و اون یه نفس، خب بعد دیگه مشترکه؟ مشترکه؟ لفظی هن دیگه، دوتا شدن. یا بگو مشترک لفظی هن، یا بگو نفس به یه اصطلاحی جنس برای هر دوه که یه تعریف مشترک داشته باشه، اما از یه جایی از هم دیگه جدا میشن. دقیق کردید آقا چی شد؟ خب حالا با توجه به این توضیح بریم سراغ تعریفی که برای این دوتا ارائه شده. بریم سراغ اول سراغ ارسطو. ارسطو نفس رو به معنای صورت نوعیه معنا کرد. بچه ها ارسطو نفس رو به معنای صورت نوعیه معنا کرد. خب صورت نوعیه چی آقا؟ صورت نوعیه چی آقا؟ صورت نوعی از عناصر شروع میشه، درست آقا؟ صورت نوعی از عناصر شروع میشه، عناصری که نفس ندارن. پس انگار پیش ارسطو نفس مساوی همون صورته میخواسته دیده بشه، یا حداقل مبهم کلام او. چرا؟ ارسطو معنا کرده، تعبیر ببینید، معنا کرده، بنویسم، معنا کرده کمالون اولون للجسم طبیعی. بچه ها عنایت کنید، عنایت کنید با توضیحاتی که دادیم. جسم طبیعی منظور چیه؟ صورت جسمیه. صورت جسمی یه عرض میگیره سری به نام جسم تعلیمی، درست شد؟ و بعدم ماده ثانیه میشه برای صورت بعدی، ماده ثانیه میشه برای صورت بعدی که صورت نوعی است، درست شد آقا؟ خب اول بگید صورت نوعی اولین کمالیه که به این میرسه یا جسم تعلیمی؟ مشام که جسم تعلیمی عرضه. آی موسوی طیب عرضه یعنی چی آقا؟ تو خدا به اطلاعات قبلی بگید. عرضه یعنی معلولشه. کلیات خواهم سنه توضیح دادن؟ عرضه یعنی معلول که کمال علتش نیست، منبعث از کمال علته. لذا هیچ وقت کسی داریم مفرد، من دارم واژه شناسی میکنم تا تصور کنیم حرفاشونا. پس هیچ وقت جسم تعلیمی کمال جسم طبیعی دیده نشده. یکی از شواهد اینه که جسم تعلیمی عرضه و الا کمال خوب تعین امتداد در عباد سگانه است، چون عرضه و معلول اوه کمال او قرار داده نمیشه. پس مراد از کمال چیه؟ ادامه بدیم، بیاییم تو صور، بیاییم تو صور بعدی. خب یک دو، حالا این صورت نوعی کمال اوله، مگه ما کمال ثانی هم داریم؟ بله، کمال ثانی آثاریه که از صورت نوعیه منبعث میشه، مزاجی که توسط صورت نوعیه به وجود میاد، اونا میشن کمال ثانوی. خب پس کمال اولا للجسم طبیعی، اینو تا اینجا توضیح دادیم. بو علی میگه آقا این تازه خودش باید این جنسه، خودش باید دو بخش بشه، قیودی بهش بدیم تا نفس ارضی درست بشه، قیودی بهش بدیم تا نفس سماوی درست بشه. اول قیود نفس سماوی شو بگید. الان گفتیم نفس سماوی یعنی نفس فلکی استعداد نداره، این نفس سماوی فعلیت داره، مجرده، حیات داره، لذا علم و تعقل داره، همه اینا هم بالفعل براش. از تو توضیحاتی که دادم در آوردم اینا را، چیز جدیدی دیگه نبود، درست سراغا؟ اما بریم سراغ مادیات. تو مادیات چند تا قید باید اضافه کنی. این تا موقعی که در مرحله صورت عناصره تا نیاد و به نباتی نرسه، تا نیاد و به حیوانی نرسه، ازش آثاری بیش از اون مزاج صادر نمیشه. پس این باید در مسیر بعد از مزاج به سمت نبات حرکت کنه. این تو این مسیر که قرار میگیره، اولا برای به فعلیت رسیدن استعدادش نیاز به یه جسم داره، جسمی که توسط یک سری آلات و ابزارها استعدادش به فعلیت میرسه. مثل چی؟ آقا این نباته میخواد حیوان بشه، حیوانه اثرش چیه؟ صورت حیوانی حساس، متحرک به اراده، حساس، میخواد احساس کنه، احساس نیاز به ابزار داره، تا حواس پنجگانه ابزار مادی پیدا نکنن احساس به دست نمیاد، تا عضلاتی تو دست نباشه، تو پا نباشه، اراده منتشر نمیشه تو عضلات تبدیل به قوت و حرکت بشه. پس متحرک بودن مبتنی بر این ابزاره. پس اولی شرطی که ای باید پیدا کنه چیه؟ این عالی یا نسبتی، یعنی ذل آله است، یعنی ابزار داره. این یکی. دیگه چی؟ این تا موقعی که به صور اشتدادیش یعنی حیوانی و انسانی نرسه، به مرحله حیات نمیرسه. پس این موجود مادی شرط بعدیش اینه که یه حیات بالقوه داره، یعنی استعداد حی بودن داره، اما تا ابزار و آلات نیان و این استعداد به فعلیت نرسه، با زبون حرکت بگو امکان استعدادیش نباشه و این امکان استعدادی بدون مانع نشه و این به فعلیت نرسه، افعالی که کاشف از حیات باشن ازش سر نمیزنه. تو منطق مشا وقتی میگیم حیات به عنوان یک کماله که ما از آثارش میشناسیم، آثاری سر میزنه، میگیم این آثار آثار موجود حیه، تا این حی نباشه اثر نداره. همونی که تو زیست‌شناسی میگیم موجودات زنده، زیست‌شناسی موجود زنده بعد تقسیم میشه به گیاه و جانوران و قسم سهش بود، قسم سهش مشا نداشت، هاگ داره، قارچ ها، ویروس هم که همه موندن که این حیه یا غیر حیه، اینا دیگه اکتشاف جدیده، هاگداران و بعدش هم ویروس ها، اینا اکتشاف جدیده، اما دوتای قبل از قدیم بوده. میگه این آثار رو که سر بزنه میفهمیم حیات داره، نمو، تولید، تکثیر، بریم جلوتر احساسه، بریم جلوتر ادراکه، اینا که سر میزنه. پس آقا تعریف اون نفس ارضی هم معلوم شد. عبارتو بخونیم یه تیکه با هم.
حیات رو پس با مشاهدات در میارن،
بله 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 با مشاهده است. از باب افعال. اصلا مبدئیه که تو افعالشو نبینیم کش نمیشه.
پس اینجا خیلی قابل خدش هست.
بله.
ادراک
مستقیم نبات هم مثلا اصلا موضوع باید بگیر از علوم مختلف. بخونیم آقا همیه تیکه رو. بسم الله الرحمن الرحیم. انمت و سالس. من چرایی که این رسیدیم به نمت سالس توضیح دادم خدمت فی نفس العراقیت و السماویه. آقا چرا نگفت فی نفس که انه مشیره یک اشعاری داره به اینکه ان نفس العراقیه شیعون و نفس السماویه شیء آخر و الا اگر این شائبه دو شی بودن توش وجود نداشت میگفت نفس، بعد تعریفش میکرد، بعد میگفت ینقسم و الا اسمه. این که این طور نگفت و از اول اومد نفس با تقسیم گفت که انده مشیره به یه دوئیته. حالا باید انتخاب کنیم. باز با تردید میگه انما، خواجه طوسی شرح میکنه انما فصل جناب بو علی ان نفسه الى الارضیه و السماویه. چرا تفصیل داد اهمو اول بس؟ خب آقا اگر ما واقعا یه معنا داشتیم، تو رو خدا دقت کنید المنطق بگو، اذا اعترضت که لفظتون هنا خمس مراحل متوالیه، پنج تا مرحله باید توضیح بدید. یک، ماهی شرح اللفظ، نفس خودش معلومه بلش کن. ماهی شارحه، شرح الاسم، ماهیتش بگو، نفس چیست. بعد بیا حل بسیطه‌شو بگو، بعد برو حل مرکبه‌شو بگو، بعد برو مطلب و لمشو بگو، بعدشم برس به مطلب و کم. تو مطلب و کم بگو آقا چند قسمه؟ دو قسم. ای که تو میای مطلب و کم اول بحث میاری عنوان بابه میکنی فی نفس الارضیه و السماویه، مرجعی مطلب و کم نیست، انگار میخوای بگی اصلا از روز اول دو معنا داره، ما اشاره هش دوتاه. والا این اگر یه معنا بود این میشد مطلب و کم تقسیم. این که میاری اول کار انگار از روز اول دو معنا میخوای براش قائل بشی، انگار این دغدغه خواجه است تو تفسیر. ببینه بارد انما عدات حسرا، انما فصل النفس، نفس و تفصیل داد الى الارضیت و السماویه. چرا؟ لان النفس لا تقع علیهما به معنا واخه. ما اشاره هش بخواد بگه دوتا و الا کلمه یه معنا داره، مطلب و کم تعین قسم و الا سلاست اقسام. اما کسی اگر اوورد مطلب و کم اوورد اول کار گذاشت که انه میخواد بگه کلمه سه تا معنا داره، یه معنا نداره. لأن النفس لا تقع النفس علیهما على الارضیت و السماویه به معنا واحد. تصریح معنا واحد نداره. میگه نه 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 نه، بعد اشتراک ما فی معنا ما، یه بخشی از معنا مشترکه. آقا با ما اولا انافیه بخونی عبارته، میگه خودی تناقض داره. آقای خواجه طوسی پا تو معلم الفلاسفه بودی، پا چرا متناقض حرف میزنی؟ بالاخره دو معنا داره یا یه معنا، خودت گفتی بعد اشتراک ما. نه نه عزیز بزرگوار، اینجور تقسیم و عبارت پردازی مال 50 سال اخیره. این عبارت رو برو تو افق خواجه معنا کن. خواجه داره میگه من مشکلی ندارم که یه بخشی از تعریف و معنای نفس بدونیم و بعد تقسیمش کنیم به قسمت بالا، اما حق اینه که اون بخشی از معنا اصل تعریف نفس نیست، بقیهش باید اضافه کنی. منطق اینو اقتضا داره. خب چرا ما تردید بین این دوتا پیدا میکنیم بچه ها؟ خب چه اشکالی داره بگیم این قسمت اولش تعریفه؟ سوال. چه اشکالی داره؟ بگیم این قسمت اول تعریفه بعد تقسیم میشه. همین بعد اشتراک همافی معنا ما رو بذاریم تعریف نفس که او بشه مطلب و کم جانم؟ مانه از کی؟ این مقدار صورت رو میگیره. ما قرار بوده نفسمون صورت نباشه. عروض اول گفتم نفس رو با فصل توضیح بده، حق نداری با صورت توضیح بده. این ای جلسه یک ساعت من کلیک کردم سر این مسئله، حواستون باشه نفس صورت نیست. هی با زبون مختلف دارم اینو میگم، فقط دستم بسته بود چون احساس کردم یادتون نیست اون حرفایی که توی صورت و فصل خوندیده، هی سعی کردم با جوانبش بگمش. اما دو تا اینا. خب بریم جلوتر. فالمعنی المشترک قولنا کمال اول لجسم طبیعی. این تعریف ارسطوئه. این صورته. چرا حالا معناش کنیم؟ اما کمال اول فقط مر بیانو قبلا وقتی داشتیم جوهر و عرض میگفتیم، جوهر و عرض میگفتیم براتون کمال اول توضیح دادیم. همین چی بود که گفتم تون به بدایه نهایتون هم مراجعه کنید، لازم نیست برید عمات گذشته، بدایه نهایه نگاه کنید، سر فصل فی اثبات صور نوعیه نگاه کنید. راه اثبات صورت نوعیه چیه؟ آثاره. صورت نوعیه میشه کمال اول، اثرش میشه کمال ثانی. پس کمال اول میشه فقط مر بیان، همون صورت نوعیه، همون حصول صورت. تمام شد. خب گفت کمال اول لجسمن، جسم چه و عمل جسم ها هنا فبه معنی الجنس ها للماده. خب اینم که همه من تأکید کردم، حالا اون جمله هم که خودتون دوست دارید بگیدم بگید، چون تو مقام تعریفیم باید معنایی بیاریم که لا به شرط از حمله. چی لا به شرط از حمله؟ جنس، نه ماده. اینم بگید اشکال نداره، اما حقش من بیرون براتون توضیح دادم. یه حرف برای امتحان شفاهی خوب بود که سریع ازش بگذریم، او حرف برای خودمون خوب بود که تعقلش کنیم. درست آقا؟ خیلی خوب. و اما طبیعی، جسم طبیعی در مقابل جسم تعلیمی، فما یقابل صناعی یا تعلیمی. تمام شد. خب آقا تا اینجا جنس رو تعریف کرد، جنس تعریف درست شد. تو تا در عناصر آوردیمون، نفوس اثبات کن. ما مشکلمون با عناصر نیست، عناصر صورت جسمی صورت دارن اما نفس نیستن. حالا میخوام بریم سراغ نفس و المعنا، یعنی فصول. میخوام به تعریف اضافه کنیم. الذی ینضاف الی ذلک. ذلک چی؟ کمال اول لجسم طبیعی. یه چی باید اضافه کنیم؟ عبارت دو جوره. تو بعضی نسخ نوشته فتحصل و یه تا آورده. اگه تحصل باشه یعنی المعنا تحصل و کذا، این معنا حاصل می کند برای ما نفس را. تو بعضی از نسخ دو تا تا گذاشته فتتحصل و، اگه تتحصل بود از باب تفعال معناش متابعی لازمه، باید براش تعدیه درست کنیم. فتتحصل و نفس الارضیتو. حالا نفس ارضی کیه؟ حال میاره براش. عبارت ببین، متناولتن لنفوس نباتیت والحیوانیت والانسانیه. فتتحصل به این معنایی که من اضافه میکنم ان نفس الارضیه. نفس ارضیه کیه؟ حالش بگو آقا، قیدش بگو. نفس ارضیهی که حال کونهی که شامله، متناولتن شامله نباتی و حیوانی و انسانی میشد. درست آقا؟ تا اینجا تمام آقا؟ خب این فتتحصل جمله معترضه بود. از فتتحصل تا اینجا برگردیم. والمعنا هو، این خبر معنا اومد. اون جمله وسطی معترضه بود آقا. خود اون معترضه اشاره به چی داشت؟ دوباره تعریض به نقصان تعریف. نفس ارضی کیه؟ صور رو، عناصر رو، امزجه بسیطه رو شامل نمیشه، باید این ستاره بگیره. تو یه چی به من بده این ستا درست بشه. این ستا اون تعریف نمیتونه درست کنه. چیه؟ هو النقول. اون معنایی که اضافه میکنیم، معنی زائد النقول که چی؟ بعد قوننا لجسم طبیعی. دوستان تو عبارت یه نسخه کتاب دیدم جسم طبیعی عالی خط تیره گذاشته، این غلطه. لجسم طبیعی خط تیره بذار بعد قولنا، چون تو تعریف بالا که عالی نیمده بود، کمال اول لجسم طبیعی خط تیره بذار. خب والمعنا هو ان نقول بعد قولنا، یه چیزی اضافه کنیم. چی؟ عالیین، یا اش نسبت منصوب الی الاله، ذل آله ها، صاحب ابزاره، زی حیات صاحب حیات هم میتونه بشه، اما بالقوه. بالقوه یعنی چی؟ استعداد، امکان استعدادی داره. در مقابل کی؟ نفس فلکی. فعلیت و حیات که همی علا داره، تعقلش همی علا داره. درست آقا؟ بریم تو عبارت خاجه حالا. و معناه، معنای حرف چیه؟ کونها، کون نفسه، یا کونهو اگر دارید تو عبارت بزنید به جسم، جسم طبیعی. اگه کونها دارید بزنیدش به نفس. خب کونهو یا کونها، این جسم طبیعی که میخواد نفس بشه زالات ابزار داره. حالا ابزاره چیه؟ یمکن. این یمکن یعنی یقبل، یعنی یستعد، ابزار برای استعداده. یمکن ان یستر عنه از این جسم طبیعی زالات به توسط الالات و البته و غیر توسط الالات. ما بعدن براتون یک توانایی برای نفس میگیم که اینا کامل تو خود نفسه، نیازی به آلت و ابزار نداره. مثل چی؟ مشاهدات به حس باطن. بدون ابزار اینا به وجود میاد بعضیاش، اما بعضیاش نیاز به ابزار داره. سیاتی انشاءالله. خب یمکن ان یسترعن، اینا همش معترضه دوباره. یمکن ان یسترعن ما یستر، آنچنان چیزی که صادر می شود. من بیانیه میاره تفسیر ما موصول، ما یستر من افاعیل الحیات، افعالی که از حیات نشأت می گیرد، یعنی کاشف از حیات. گفتم تو مشا حیات رو ما کجا می فهمیم؟ از آثارش. چی یعنی آثار؟ علتی این آثار التغذی غذا خوردن و نمو رشد کردن و تولید تکثیر شدن و الادراک ناطق انسان و الحرکت الارادیه و نطق اینا. ای تا اینجا تمام تفسیر کی بود؟ نفس عرضی. و المعنى الذي ينضاف الى ذلك، یه معنای دیگه بیار اضافه کنیم به این معنا، فتتحصل النفس السماویه. باز اینم عبارتش نسخه قبلی هم داره، نسخه قبل هم داره. هو اون چیزی که اضافه میکنی و نفس سماوی شکل میگیره. هو ان نقول بعد قولنا لجسم طبیعی، این قیدو اضافه کنیم، زی ادراک و حرکات یتبعان تعقلا کلیا. این تعقل هم حاصلا بالفعل. این تعقل صفت عقول هم ما میاریم تو مشا. گفتم تمام موجودات مبادی عالیه رو ما با چی توضیح میدیم؟ با تعقل. اگه یادتون باشه تو بدایه خوندید مشا وقتی میخواد تکسر عالم توضیح بده میگه عقل اول تعقل خداوند کرد و تعقل خودش دو جهت پیدا کرد، دوتا معلول ازش صادر شد. با تعقل اینو توضیح میدیم. الان این شد که یه عده میگن این تعقل زبان سمبولیکه. حالا من حرف بیشتر از اینم دارم تو این قسمت، اما دیگه کافی باشه. میخواستم فقط در حدی که عبارت انشاءالله خدا ما به شریعش حلال بشه بفهمیمش، اینا رو توضیح دادم برای همین. و سلام.
در فصل اخیر بودن این نوت اینجا نباید حرف بزنه
در مورد انسان. انسان میرسیم. ما الان فعلا میخواستیم نفس عرضی اعم از نباتی و حیوانی انسانی توضیح بدیم و الان هم اعم توضیح دادیم.
فصلش رو
دارید
نفس
فلکی رو دارید میگید یا نفس عرضی؟ انسان تو نفس عرضیه که
بعد قول نابه جسم طبیعی
اینجا این نفس فلکیه. ببینید من اینجا که داشتم تو دار خط رو شروعش کردم با تابلو رو خط تیر با سیرم باید میومدید. این تابلو با سیر خودم معنا داره، بدون سیر خودم معنا نداره. یه خط تیری که مثلا حالا میخوام بریم نفس فلکی، انسان او بره خطه. انسان تو همون استعداد است، تو همون عالم ماده است، تو همون امکان استعدادی است. اینم معید بعدی این که چرا مشا نفس انسان رو در طبیعیات بحث میکرده نه در الهیات. چون پیش اونا الهیات یعنی ما بعد طبیعه، ما بعد رتبی، یعنی دیگه امکان استعدادی نداره. امکان استعدادی نداره از خدا رو میگیره پیش مشا تا نفس فلکی به پایینتر و شامل. تازه نفس فلکی هم درگیری داره، چون نفس فلکی از یه طرف تو عالم ماده است افلاک، از یه طرف دیگه چون جرم دارن و کذا کذا، از یه طرف دیگه نفس فلکی مثل مجرداته، خودش استعداد نداره اما یؤثر فی الاستعداد. تمام شد. خب الهونا تم الکلام. از آن گفت آقا ها وقت داریم؟ چقدر؟ خب پس دیگه این توقف بدیم بریم نماز فصل جانم. حالا بذار با مشا تا آخر نفس بریم بعد ببینیم انسان کامل توش در میاد یا در نمیاد. علامتین جوادی و حسن زاده حفظهم الله میگن اتو مشا انسان کامل در نمیاد، نگرد دنباله. آقای مطهری برعکس اعتقاد داره، اعتقاد داره که بو علی همه حرفایی که در مورد انسان کامل اینا زدن بو علی هم زده. حالا ما هم ببینیم تا اونجایی که شرعی رامیده استعدادمون رامیده تا توانمون را میده بریم، اما خود دیگه بالاخره این سعودا نیاز به یعنی بالاخره استعداد امکان استعدادی هم میخواد، ما خب فلک خوریستیم امکان استعدادی.
استاد بعد میگید که اشاره نیمه اشراقیه، این نفسش هم نیمه اشراقیه.
آره
پس شما هم نیمه
اشراقیه. الان میگم، من الان گفتم تو توی شفا، تو شفا نفس رو اینطوری که الان گفتیم نگفته، تو شفا در حد صورت توضیح داده نفس رو، من اینو نگفتم برات، یا حداقل بعضی از مفسرین عبارت شفا رو اینطوری معنا میکنن که شفا نفس رو در حد صورت گفته، همون تعریف ارسطویی. اینجا جدا شدیم، حالا بذار هنر اشارات مال قسمت اولش نیست که الان اینا رو گفتن، مال قسمت بعدشه که بذار از الان فصل بعد انسان شروع کنیم تا ببینیم قصه از کجا شروع میشه انشاءالله.
برای صورت فصل بازم نگفتیم چرا لحاظ نشه، مثلا کاری که تو وجود ذهنی شد که صدام بحث حمله اولی شایه و لحاظ نبود.
نه من اینو توضیح ندادم چون واقعا مال الانمون نیست، یعنی یا باید تو نمط اول بحثش کنیم یا باید تو بدای اونایی تو احکام ماهیت خونده باشیمش. من الان در حدی مطالب براتون چفت و جور کردم که عبارت الانمون در بیاد، اما اگه میخواستم واردش بشم دیگه اون موقع واقعا نمید. من فکر میکردم این جلسه من حساب کردم که به کتاب خودم اگر خدا به ما توفیق بده و منت بگذاره و ما بتونیم به کتابی که الان خودم دارم عروش میگم خدمتون ساعتی، یعنی ساعت درسی حدوده، چون گفتن 60 و چند جلسه درسی داریم، اگر ما بتونیم جلسه ای 3 صفحه 4 صفحه بخونیم به کتاب خودم، کتاب خودم 3 صفحه 4 صفحهش کامل نیست آخه، پاورقی اینا هم داره، به کتاب من 3 صفحه مثلا بتونیم بخونیم، ما انشاءالله تا آخر ترم تمام میکنیم انشاءالله. البته آخرش خیلی سخت میشه، یعنی دردسرهایی داریم، نه سخت میشه مبادی خواب، مثلا الان بود من نفس فلکی چقدر براتون توضیح دادم، در حالی که مطلب علمی نبود ها، علمی فلسفی نبود، اما یه چیزایی بود که ما نخونده بودیم، از این چیزا زیاد داریم که اگه بتونیم خلاصه ترش کنیم بهتر میشه انشاءالله. حالا ببینیم خدا چه مقدر میکنه. در خدمتتون هستم.